بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 111 سطر 17 و رب ما کان اللفظ غیر مفهوم فیحتاج و ان یبدل او یکون المعنا قامزا لا یفهم فاذا فهم از ان له. بحث در مبدا برهان بود. مبادی رو به دو قسم تقسیم کردیم و بعد به مناسبت این تقسیم وارد بحث در اصل موضوع و علم متعارف شدیم و اشاره هم به مصادره داشتیم، یعنی سه تا اصطلاح مطرح شد: علم متعارف، اصل موضوع و مصادره. علم متعارف عبارت بود از قضیه بدیهیه. اصل موضوع و مصادره رو معنا کردیم. اصل موضوع عبارت از قضیه است که بدیهی نیست، استدلال میخواد، ولی متعلم به خاطر خوشبینی به معلم اون قضیه رو قبول میکنه و دلیل مطالبه نمیکنه. مصادره عبارت از قضیه ایست که بدیهی نیست، دلیل میخواد و متعلم به معلم خوشبین نیست و دلیل مطالبه میکنه. گاهی از اوقات هم برخلاف نظر معلم نظر داره، تا معلم دلیل نیاره قانع نمیشه. پس مصادره با انکار همراهه، اصل موضوع با قبول همراهه و هر دو هم چنینند که دلیل لازم دارن، بدیهی نیستند. ولی علم متعارف با هر دو متفاوته، زیرا که قضیه ایست بدیهی. علم متعارف بدیهی است، اون دو تا دیگه نظری هن، منتها یکی نظری است که همراه با قبوله، یکی نظری است که همراه با انکاره. بعد رسیدیم به این مطلب که متعلم گاهی قضیه بدیهی رو که باید بداهتن تصور کنه تصور نمی کنه. قضیه بدیهی است ولی پیش او بداهت نداره، ذهنش از تصور اولیات قاصر میشه، نمیتونه اولیات رو اولیتن تصور کنه. اون وقت دنبال این میگرده که این اولیات رو کسبن تصور کنه، نه اولیتن. چرا این اتفاق میفته؟ گفتیم در این صورت حتی قضایای اولی که ما اسمشون علوم متعارف گذاشتیم نسبت به این آدم میشن اصل موضوع یا شاید هم مصادره. این چنین آدمی که ذهنش نمیتونه بدیهیات رو درست تصور کند، این بدیهیات و علوم متعارفه نسبت به او شبن اصل موضوع یا مصادره، که اگر قبول کرد میشه اصل موضوع، اگر انکار کرد میشه مصادره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چرا ذهن این متعلم نمیتواند این امر بدیهی رو قبول کنه؟ عواملی ذکر شد. یکی از عوامل این بود که نقص فطری دارد. نقص فطری دارد یعنی آسیبی خلقتی برش وارد شده بدون اختیار خودش. حالا اون آسیب مریضی بوده، کهولت سن بوده. یک احتمال دیگه اینه که آسیبی بر او وارد شده با اختیار، آسیب تکوینی نیست مثل مرض یا پیری، یا آسیب اختیاریه. و اون اینه که این آدم با آرایی که باطلند خو گرفته، با اینکه این آرا مشهورند یا بالاخره در یک علمی مطرحند، اما بالاخره آرای باطلند و این ذهنش با اون آرای باطله انس گرفته، نمیتونه اون آرای باطله رو رها کنه. به این جهت بدیهیاتی رو که مقابل اون آرا نمیپذیره، چون میبینه اگه اون بدیهیاتو بپذیره باید دست از اون آرا برداره، در حالی که اون آرا در ذهنش رسوخ کردند و او نمیتونه دست از این آرا برداره. به این جهت برای دفاع از اون آرا بدیهی رو منکر میشه، یا بدیهی اصلا تو ذهنش نمیاد، ذهنش منکر میشه، شاید هم بی اختیار منکر بشه، ولی مقدماتش رو اختیاراً فراهم کرد. تا اینجا خونده بودیم عوامل دیگر رو ذکر میکنه. توجه کنید تا اینجا فقط یک عامل گفته شد و اون نقص فطرته. وقت نقص فطرت رو دو قسم کردیم، نقصی که تکوینی باشد، نقصی که اختیاری باشد. تکوینی عبارت بود از مریضی یا کهولت سن، و اختیاری عبارت بود از کسب مقدمات باطله و عقاید غیر حقه. این آرا رو و این عقاید رو کسب کرده بود، نتیجهش این شده بود که فطرتش ناقص شده بود، نقص فطرت پیدا کرده بود و نمیتونست مطلب حق رو قبول کنه. بله، نقص فطری یعنی نقص در استعداد، نقص در ادراک میشه نقص فطری. یه نقص فطری داریم که بر اثر پس کنید کودکیه، یه نقص فطری داریم بر اثر مریضیه. این نقص فطری سنی من تطبیقش کردم بر پیری، بر کودکی هم تطبیق میشه. کودک هم نقص فطرت داره، اونم ممکنه بعضی بدیهیات متوجه نشه. اون پیرمرد هم همینطور، یا پیرزن هم همینطور، اونم نقص فطری داره. منتها نقص فطری کودک ابتدایی است، نقص فطری اون پیر عارضی است، از اول نبوده بدن آرز شده، ولی هر دو نقص فطری هم سنی هست. مریضی هم که روشن به فطرت این خلقت، این در خلقتش مشکل دارد، اختیاری خودشم نیست، خلقتش اشکال پیدا کرده بر اثر عروض مرض، و این مرض باعث شده که ذهنش یه مقدار کند بشه، یا اون سن اقتضا می کند این که این مطلب درک نشود. اینو مربوط به فطرت میشه، مربوط به اختیار نیست. اون دیگری هم که تشبش فطرت داره، اون درسته که با اختیار خودش این تشبش رو به وجود آورده، ولی بعد از به وجود آمدن این تشبش در خود استعدادش و درکش دخالت کرده. همه اینا نقص فطرته، یعنی تو خلقتش تأثیر گذاشته، چنهو از اختیارش بیرون رفته، با توضیح هم نمیشه کارش کرد. اون عوامل بعدی رو ما با توضیح از بین میبریم. عامل مجهول بودن بدیهی شده، با توضیح این عامل از بین میره، اون جهل به بدیهی هم از بین میره. اما اینی که نقص فطری پیدا کرده، هرچی هم توضیح بدید کافی نیست، مگر اینکه صبر کنید اون نقص فطرت جبران بشه، تموم بشه، اون وقت توضیح بدید قبول میکنه. شاید اون وقت احتیاج به توضیح هم نباشه، خودش قبول کنه. نقص فطرت روشن شد که چیه؟ فطرتی اصلی و حادث. اصلی مثل اینکه مثلا یه مرضی از اول کودکی داشته، یا مثلا ابله بوده از اول. حادث اینه که مریضی بعدن درست شده، یا اصلی در سنی مثل این که کودک باشه، حادث مثل این که پیر باشه. اینا همه میشه من نقص فطری. نقص فطری اصلی عبارت از اون مرض اولی که مثلا بلاحت باشه، از اول کودن بوده، یا مرضی بعدن آرز شده، این میشه حادث. بله؟ بله دیگه. یعنی اصلی یا حادث، هر کدوم از این دو، مرضی یا سنی، این هر کدوم رو اضافه میکنی. چه اصلیش میشه مرضی و سنی، چه حادثش اونم میشه مرضی و سنی. اصلی مرضی عبارت از بلاحته، اصلی سنی عبارت از کودکیه، حادث مرضی عبارت از مرضی که حادث میشه، حادث سنی هم عبارت از پیریه. بله دیگه. یه وقتی در این قسم سوم که تشبه من فطرتی است، اختیاراً این تشویش رو ایجاد کرده، ولی بعد که دیگه راسخ شده دیگه کارش نمیتونه بکنه. فطرت الان این چنین شده که هرچی هم برش توضیح بدی، هرچی هم استدلال کنی، نمیپذیره. خب حالا این عواملی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. وارد عوامل دیگر میشیم که تقریبا اول بحث امروزمونه. گاهی لفظ مفهوم نیست، لفظ مفهوم نیست، نه معنا مشکله. یعنی شخص عالم به لغت نیست، براش یک قضیه بدیهی آوردن، منتها به زبانی بیان کردن که اون زبانی نمیدونه. این لفظ پیشش مشکله، لفظ پیشو و غیر مفهومه، لذا به بدیهی اعتراف نمی کنه، قبول نمی کنه، چون معنا رو نمی فهمه. یه بار معنا مشکله، لفظ رو می فهمه، معناش رو نمی فهمه. خود معنا مشکله، لفظ رو می فهمه، معنا رو می فهمه، ولی نمی یابه که این معنا چی هست. مثلا گفته میشه الممکن و یحتاج و الى علت تامه، مثالی که خود خواجه میزنه در شرح اشارات، الممکن و یحتاج و الى علت تامه. این شخص عربه، اگه بهش بگی الممکن یحتاج و الى علت تامه میفهمه، یا عربه یا عربی بلده، جمله رو میفهمه، ولی نمیدونه ممکن یعنی چی. معنا رو میفهمه، معنا براش روشن نیست. از لفظ به معنا منتقل میشه، این هم میگم معنا رو میفهمه، تسامحه، باید اینطوری بگم، از لفظ به معنا منتقل میشه، ولی معنایی که الان در ذهنش آمده اون معنا رو نمیفهمه، نمیدونه ممکن چیه. بعد براش باید توضیح بدیم که ممکن متساوی طرفینه، ممکن چیزیست که وجودش بر عدمش ترجیح ندارد، عدمش هم بر وجودش ترجیح ندارد. بعد علت هم نمیدونه یعنی چی، علت هم باید برش توضیح بدیم. مراد ما از علت، علت تامه است، و علت تامه کارش این است که ترجیح میدهد یا طرف وجود رو یا طرف عدم رو. خب حالا برش توضیح بدیم، کاری که توضیح دادیم بهش بگیم، امری که وجود و عدمش مساوی است، هیچ کدوم بر هم ترجیح ندارد، این احتیاج دارد به مرجعی که وجود رو یا عدم رو ترجیح بده. زود میفهمه، حالا میفهمه و تصدیقم میکنه. پس گاهی معنا مبهمه و به خاطر ابهام معنا این شخص متعلم قضیه اولی رو که بدیهیست تصور نمی کنه یا تصدیق نمی کنه. علت این نیست که نقص فطرت داره، علت این نیست که لفظ پیش و غیر مفهومه، بلکه علت اینه که معنا دشواره. اول اصلا لفظ رو از لفظ منتقل به معنا نمی شد، در اونجا که لفظ غیر مفهوم بود از لفظ منتقل به معنا نمیشد. در این قسم دوم که معنا قامزه از لفظ منتقل به معنا میشه، منتها معنا رو درک نمیکنه. فرق داره با همین دو. در اولی اصلا از لفظ منتقل به معنا نمیشد، معنا میخواست مشکل باشه میخواست نباشه. در دوم انتقال حاصل میشه، معنا تو ذهن میاد اما نمیدونه اون معنا چیه، یعنی معنای تفصیلی رو نمیفهمه، معنای لغوی میفهمه، معنای اصطلاحی نمیفهمه. بعد چرا معنا قامزه؟ اینم توضیح میده خودش که چرا معنا قامزه. من حالا یه خطی که خارج رو گفتم بخونم، صفحه 111 هستیم، سطر 17. و ما کان لفظ غیر مفهومه. گاهی لفظی که این قضیه از اون لفظ تشکیل شده یا لفظی که این لفظ در اون قضیه هست مفهوم نیست. فیحتاج احتیاج است که یبدل، عوض بشه، تبدیل بشه به لغت دیگر. این عربی بلد نیست، تبدیل بشه به لغت فارسی. این یه فرض. فرض بعدی، او یکون المعنا قامزا لا یفهم. از لفظ منتقل به معنا شده، منتها معنا قامز است و پیش او لا یفهم است. یا لا یفهم، قامزا لا یفهم، قامزی است که این متعلم نمیفهمد او را. فاذا فهم از انله، وقتی فهمید معنا رو، از انل اون معنا یعنی اعتقد اون معنا رو، وقتی فهمید معتقد میشه، تصدیق میکنه. حالا که تصدیق نمیکرد به خاطر این بود که نمیکرد. خب معنا قامز باشد چه عاملی دارد؟ گموز معنا چه عاملی داره؟ میگه کثیراً به خاطر کلیتشه. گاهی ممکنه یه معنا جزئی باشه و مبهم، ولی نوعاً معناهای کلی مبهم میشن. معنا وقتی کلی باشه مجرده، معنای کلی و مجرد باید به وسیله عقل درک بشه. اما معنای جزئی و مادی به وسیله خیال درک میشه و استفاده از خیال برای همه ممکنه، استفاده از عقل برای همه ممکن نیست. به این جهت در وقتی که معنا کلی باشه شنونده غالبا از عقل نمیتونه استفاده کنه. به این جهت است که تو معنا میمونه. شاهدش هم اینه که نوعاً برای مردم وقتی یه قانون کلی رو تبیین میکنیم به ما میگه مثال بزن. مثال بزن یعنی جزئیش کن، از اون کلی درش بیار تا من متوجه بشم. جزئی دم دست‌تر از کلی است، چون انسان حواسش دم دست‌تر از عقلشه. اموری که به توسط حواس درک میشن یعنی جزئیات، زودتر پیش انسان معلوم میشن، کلیات دیرتر معلوم میشن. خب پس قموز معنا به خاطر کلیتشه. در چنین حالتی باید متعلم یعنی مخاطب استقرا کنه جزئیات رو، چون از استقرا جزئیات و تفحص جزئیات کلی براش حاصل میشه. گاهی میبینید که مطلبی رو ما میخوام بفهمیم، خصوصیات این مطلب در عبارتهای مختلف آمده، وقتی ما اون عبارتهای مختلف رو همه رو مطالعه میکنیم، جمع میکنیم، خود مطلب کلی هم تو ذهنمون میاد. پس میتونیم استقرا کنیم جزئیات رو، تا از طریق استقرا جزئیات معنای کلی به ذهنمون بیاد. نمیخوام بگیم استقرا مطلبی رو اثبات میکنه، چون استقرا دلیل تام نیست، هیچی رو نمیتونه اثبات کنه. اما میخوام بگیم بالاخره یه تذکری برای ما هست. مطلب مطلب بدیهی است، در فطرت ما نهفته است، کافی است که ما متذکرش بشیم. استقرا میتونه این مقدار تأثیر در ما بگذاره که ما رو متذکر اون مطلب کلی کنه. اگرچه نمیتونه مطلبی رو برای ما اثبات کنه، ولی میتونه مذکر باشه. پس در چنین مواردی که قموز به خاطر کلیت است که این مواردش هم کثیره، در چنین مواردی میتونیم از استقراء جزئیات استفاده کنیم و اون قموزی رو که برای کلی است برطرف کنیم. و قموزه، یعنی قموز این معنا و دشواری معنا، قد یکون و کثیرن لکلیتی و تجریدی، گاهی به خاطر کلیت معنا و مجرد بودن معناست. اما این گاهی، گاهی خیلی کم نیست، بلکه گاهی است که کثیرن یکون. قید کثیرن که آمده نشون میده که کلی بیشتر اوقات مبهمه، گاهی هم البته روشنه. و همچنین نشون میده که قموز غالبا مال کلیته، گاهی هم قموز از ناحیه کلیت نیست، از ناحیه چیز دیگه است. بله؟
قموزش
گاهی
وقتا خیلی زیاده بخاطر اینکه
کلی است. نه، عبارت اینطور معنی نمیشه. قموزه قد یکون و کثیرن لکلیته، یعنی غالبا قموز به خاطر کلیته، احیانا قموز به خاطر چیزی دیگه است. یعنی کلمه ممکنه جزئی باشد، معناش جزئی باشد، اما در این حال غامض باشه. این کم اتفاق میفته. اونجا که معنا غامضه غالبا چون کلیه. قموز این معنا غالبا به خاطر کلیت معناست. غالبا معنا کردم. قد رو با کثیرن دوتا مرکب کردم شد غالبا. قد یعنی گاهی، کثیرن هم یعنی گاهی زیاد. گاهی زیاد میشه هم غالبا. و قموز غالبا به خاطر کلیت این معنا و تجرید معنا و بعد معنا عن الخیال است. اگر معنا به خیال نزدیک باشه، خیال راحت درکش میکنه. معنای جزئی به خیال نزدیکه، اما معنای کلی به خیال نزدیک نیست، لذا درکش به آسانی اتفاق نمیفته. و فی مثل هذا، در چنین معنایی که غامض شده به خاطر کلیتش، راه حل اینه که قد یستقر المخاطب الجزئیات، الجزئیاته. گاهی استقرا میکند مخاطب جزئیات رو و از طریق استقرا جزئیات به این مطلب کلی پی میبره. فینتفع کثیرا، بسیاری از اوقات استفاده میکنه. البته گاهی استقرا میکنه به نتیجه نمیرسه، معنی کلی براش روشن نمیشه، همچنان مبهم میمونه. اما غالبا ینتفع، کثیرا ینتفع، یعنی استفاده میکنه از این استقرا. زیرا استقرا و این کان لا یثبت، فقط یذکر، اگرچه اثبات نمیکند چون دلیل ضعیف مثل قیاس نیست، اما بالاخره مذکر هست. این آدم این بدیهی رو در ذهن دارد و کافی است که تذکری داده بشه. استقرار میتونه تذکر بده. بله؟ نه، قاصر و مقصر اینجا، در اینجا قاصر و مقصر مطرح نیست. قصر المتعلم و انتصور یعنی عاجز بشه، ناتوان بشه، کوتاه بیاد. اون قاصر و مقصری که در فقه گفته میشه اینجا مطرح نیست. اینجا این آدم مقصره، مقصره، قصوره شامل این میشه.
همینطوری
به فهم نمیرسه. متعلم به فهم نمیرسه. نه اگر برسونیدش
اینجا فهم نمیرسه، اما در صورتی که مقصر باشه بعد میرسه. اما به خاطر اینکه نظرات دیگه گرفته دست از بدیهی درمیاره. کنه اون یه فرق قاصر مقصر که قاصر به فهم بدیهی نرسته که رو بپذیره، ولی مقصر به فهم بدیهی رسته و انکار میکنه. وقت مثالی که ایشون میزنه همش مورد قصوره، مورد تقصیر نیست.
کدام قصور؟ قصورش ببینید، قصوری که در اینجا میگه عامه. شما میخواد قصور در مقابل مقصر قرار بدید، عرض میکنم نه، باید عام بگیرید، هم شامل قاصر بشه هم شامل مقصر. اون تا حالا مقصر چون هم وقتی میخواد متوجه نشه، چه قاصر باشه چه مقصر فرق نمیکنه، متوجه نمیشه. نه اون که مقصر نیست، اون معانده، اون اصطلاحا مقصر نمیگه.
مثال که از سال فهمده که نظریاتی داره، مثلا نظریات متکی بر عقل متکلم،
بله
نظریاتی داره که باعث میشه این بدیهیات منکر شن،
بدیهیات منکر میشن تا دست از نظریات بر نداره. اگر معاند باشه که حرف دیگه است، از بس بیرونه، این معاند حسابش نمی کنه. مقصر در اینجا طوریست که در قاصر هم داخل میشه. اونی که شما دارید میفهمید معانده، اون اصلا اینجا مطرحش نکرده، اینجا مقصر مطرح شده و قاصر. قاصر و مقصر فرق نمی کنه، بر هر دو اطلاق قاصر کرده، فقط معاند نیست. اگه معاند باشه که تصدیق بدیهی می کنه، منتها تصدیقش رو اظهار نمی کنه. ایشون میگه اصلا تصدیق نمی کنه، سر به سرش هم که می داریم می بینیم تصدیق نمی کنه، خودش هم ناراحته که چرا تصدیق نمی کنه. این مقصر، ولی این مقصری که شما میگید نیست، این معاند نیست، ممکنه مقصر باشه. مقصر یعنی چی؟ یعنی رفته یه مشتعارا فاسد رو کسب کرده و بعد داره نمیفهمه، حالا حق رو نمیفهمه، این هم مقصره. اما قاصری که قاصری که نسینا گفته شامل این هم میشه، قاصری که در اینجا گفته میشه عامه، هم قاصره که بی اختیار این قصور برش پیدا شده شامله، هم قاصری که با اختیار پیدا شده. ولی معاند شامل نمیشه، چون معاند همه چی رو میگه، به زبان این کار داره میکنه، واقعا که این کار نمیکنه. خب مطلب بعدی اینه که ما در هر علمی وقتی میخوام شروع بکنیم باید یه مقدماتی رو بیان کنیم. باید یه اصطلاحاتی رو هم تعریف کنیم. هم باید یه اموری رو که بعداً با سر و کار داریم اثبات کنیم، بیان کنیم. هم باید یه اصطلاحات و مبادی تصوری هم بگیم، اون رو باید تعریف کنیم. اونایی که مقدمه علم بیان می شوند باید بدیهی باشند، واجب القبول باشند، چون استدلالی بر اونها نمیاد، استدلالی بر اونها نمیاد، پس باید بدیهی باشن، واجب القبول باشن، چون همجه اول علمه، اول علم که استدلال نیست. تازه اولین دلیلی که میخوام بیاریم باید از همین بدیهیات ترتیبش بدیم، تشکیلش بدیم. پس اول علم نمیشه دلیل آورد، دلیل باید از بدیهیات باشه. پس باید یه مقدمات بدیهی رو در اول علم بیاریم، یه حدودی هم که حدود یعنی تعاریف که بدیهیان در اول علم بیاریم، تا اون مقدمات به تصدیقاتی که ما احتیاج داریم کمک کنن و اون حدود به تصوراتی که لازم داریم. بعد از این که بدیهیات آوردیم، حالا دیگه بعد از این نوبت اصول موضوع میرسه که اصول موضوع را هم باید بیاریم. مصادرات هم باید بیاریم که فرق بین اصول موضوع و مصادرات عرض کردم. و این مطلب آسونی. خب خلاص مطلبشو گفتم. و علل احوال کله ها، بر تمام احوال، یعنی چه حالتی داشته باشیم که عبارت باشد از آوردن مقدمه به صورت علم متعارف، چه حالتی باشد که اون حالت مقدمه رو اصل موضوع کند، چه حالتی باشد که اون حالت مقدمه رو مصادره کند. یعنی برای متعلم هر حالتی وجود داشته باشه. ما باید در هر علمی با علوم متعارفه علم شروع کنیم، هر حالتی برای متعلم ما هست باشه. و علل احوال کله ها، بر تمام احوال، یعنی چه حالتی که مقدمه موجود رو اصل متعارف میکنه، من حالتی دارم که میتونم تشخیص بدم بدیهی رو، چه حالی که مقدمه رو اصل موضوع میکنه و چه حالی که مقدمه رو مصادره میکنه. بر تمام احوال واجب است که ما قرار بدیم مبادی علوم را، یعنی در ابتدای علوم بحث کنیم از حدود که مربوط به تصورند و مقدمات که مربوط به تصدیقند، اما حدود و مقدماتی که بدیهیند، بدیهیند یعنی واجب قبولها فی اول العقل، اونی که واجب قبولها فی اول العقل است چیز علوم متعارفه است. پس باید در ابتدای هر علمی ما علوم متعارفه رو بیاریم، چه علوم تصوری باشن که به قالب حدود میان، چه علوم تصدیقی باشن که در قالب مقدمه میان. فیجب ان نظر در مبادی علوم حدودی را و مقدماتی رو که واجب است قبول اون مقدمات فی اول العقل. فی اول العقل یعنی در عقلی که هنوز آلوده نشده. مخیم این مقدماتی رو که واجب از قبولشون بدون استدلال، اینا رو عقلی که هنوز آلوده نشده میپذیره. بله، علوم طبیعی علوم متعارفه رو داره تطبیق میده، میگه که مقدماتون واجب قبوله ها، مقدماتی که قبولشون واجبه. چرا واجبه؟ یک، فی اول العقل، چون اولی هست، عقل اونها رو اولا درک میکنه. دو، قبل حس، یا چون این مقدمات به حس به دست آمدن محسوسند واجب از قبولشون. این واجبان قبولها رو داریم تشریح میکنیم. واجبان قبولها چون اولی است، یا چون بالحس در آمده و محسوسه، یا چون به تجربه در آمده و مجرب است، یا چون به قیاس که در عقل بدیهی است همراه شده، با قیاسی که در عقل بدیهی است همراه شده، مثل فطریات مثلا، قضایا قیاسات ها معها. ابتدای علوم باید با اینجور مقدمات و با اینجور حدود پر بشه، و بعد هاذا، بعد از این که این مقدمات آوردیم، این حدود آوردیم، بعد از این در هر علمی جای اصول موضوع است. چه اصول موضوع؟ بدیهی نیستن، واجب قبول ها نیستن، بلکه چیزهایی هستن که متعلم اونها رو قبول میکنه به خاطر خوشبینی. و بعد هازا، یعنی بعد از علوم متعارفه، نوبت میرسه به اصول موضوعه که برای متعلم مشکوکون فیها هستند، ولیکن رأی متعلم با این اصول موضوعه مخالف نیست، یعنی او به خاطر اطمینان به استاد این اصول موضوعه رو پذیرفته. ولیکن لا یخالف ها رأی المتعلم. و مصادراتون، مصادرات از بر اصول موضوع است، و بعد هازا اصول موضوع مصادرات، یعنی بعد از این بعد علوم متعارفه باید اصول موضوع و مصادرات در علم بیان. در هر علمی ما لازم است این مطالب داشته باشیم، حالا چه ذکر بکنی چه ذکر نکنی، ولی بالاخره وقتی من میخوام وارد این علم بشم باید بدیهیات رو بدونم، بدیهیات مرتبط رها، بدیهیات رو باید بدونم، اصول موضوع مصادرات اینه همه باید به هم روشن باشه. حالا ولی تو بعضی کتب هم ممکنه ذکر نکنه، به اعتماد این که من از کتاب فلان وارد این کتاب شدم ممکنه بگن تو اون کتاب خوندی، در این کتاب بودم لازم نیست. نمیخوام بگم باید در هر علمی تدوین بشه، بله بعضیش هم تدوین میشه، ولی لزومی نداره همش تدوین بشه، شاید بعضیش به معلم واگذار بشه که معلم توضیح بده، ولی بالاخره تو هر علمی باید اینا باشن، ولی بر بعضی علوم میبینیم نیستن. بله تکوینیه به قول شما، نتدوین. بعد از من مصادرات چاپ دیگه دارین چی داره؟ ولی اون سب بله بله سب بله بله سب بله سب اصول موضوع تو سمت بی کل علم. اصول موضوع در هر علمی به کار نمیاد، بعضی از علوم فقط اولیات رو درشون میاریم که اصول موضوعی نمیخوان، مثل علم حساب. علم حساب شما ترتیبش رو نگاه کنید طوریست که بدیهیات درش کافیست، اصول موضوعی لازم نداره، یعنی مطلبی که بخواهیم در باب بعدی مطرحش کنیم و اینجا بلا اثباتن بیاریم نداریم، جاش همینجاست. مثلا نگاه کنید حساب از جمع شروع میکنه، جمع متوقع و چیزی نیست، میاد تا میرسه به یه جاهایی که از جمع استفاده میکنه، وقتی از جمع میخواد استفاده کنه جمع قبلا گذاشته، بابی که قبلا گذاشته میخواد مورد استفادهش قرار بگیره، یعنی چنان منظم میشه که از اولی که میخواد شروع کنه با بدیهی شروع میکنه، وقتی میرسه به نظریات بدیهیاتشو قبلا گذارونده و از بدیهیات قبلی استفاده میکنه، هیچ جا احتیاج به اصول موضوعی نداره که یه مطلبی رو بگه بعد متعلم به خاطر خوشبینی بپذیره، بلکه هر مطلبی رو که میگه اگر بدیهی نباشه همونجا اثبات میکنه. ولیست الاصول الموضوع تستعمل فی کل علم، اصول موضوع در هر علمی به کار نمیره، بل من العلوم، یعنی بعض علوم ما، یعنی علمی است که علمی است که یستعمل فی هل حدود و الاولیات، فقط حدود و اولیات درش ذکر میشه، یعنی از مقدمات هم فقط مقدمات بدیهی میاد. و لیست الاصول بله کل حساب، این کلمه فقط معناش اینه که اصول و موضوع و مصادرات ندارد. چون گفتیم بعضی علوم علوم و متعارفه دارن، اصول و موضوع دارن، مصادرات دارن. حالا میگیم بعضی علوم فقط اولیات دارن، در مقدمشون فقط اولیات دارن، کلمه فقط یعنی اصول و موضوع ندارن، مصادرات هم ندارن، کل حساب. اما هندسه فیستعمل فیها جمیع ذلک، به کار گرفته میشه در هندسه تمام این نوع مقدمات، علوم متعارفه به کار گرفته میشه، مصادرات به کار گرفته میشه، اصول موضوع به کار گرفته میشه. خب بل علم طبیعی ایزن، علم طبیعی هم هر سه رو به کار میگیره، منتها مشخص نمیکنه که کدام اصل متعارفه، کدام اصول موضوع است، کدام مصادر است. و اول علم طبیعی ایزن قد یستعمل و پیه جمعی ذالک، تمام این نوع مقدمات در علم طبیعی یستعمل یعنی به کار گرفته میشن، لکن مخلوطن، مخلوطن رو معلوم میکنه یعنی غیر ممیزن، غیر ممیزن یعنی مشخص نشده که کدام اصل موضوع، کدام مصادر است، کدام علم متعارف و بدیهی است. بله. بعضی در علم هندسه، چون بعضی بخشاش متوقف بر حسابه، میشه گفت بعضی مقدماتش تو علم حساب اثبات میشه. بله بعضیاش اینطور. نه اون نه در علم طبیعی مشخص نکرد، طبیعتش این نیست.
میتونم مشخص کنم بگم این مقدم اصول موضوع هست، این مصادره هست، این هم که باید دیگر
یعنی بیه تعیینم بکنه. خب نشده، ایشون میگه مشخص نشده، در طبیعی مشخص نکردن، فقط گفتن. ممکنه کسی بیاد بشناسه خودش، بشناسه بگه این بدیهیه، این مصادره است، این اصل موضوعی، ولی مشخص نکردن. در حساب مشخص میکنه، اول هر بابی تو تعریف لغوردس ببینید نوشته مصادرات، یا مصادرات یا چیزی مثلا صدرون، در هر بابی نوشته صدرون، یا وقتی میخواد رجوع بده به اون صدر میگه مصادره ای که قبلا گفتیم، یعنی میاره یا یه جا میگه این اصول موضوع است، بعضی جا میگه علوم متعارفه است. مثلا یه جا اقلیدس ادعا میکنه که از علوم متعارفه است، ابن خواجه میگه نه از علوم متعارفه نیست، از مصادرات در جای خودشان باید اثبات بشه. گاهی هم یه جا رو میگه مصادره اقلیدس، یعنی خواجه قبول نداره، اقلیدس قبول داره، یعنی مطرح میکنه، مصادرات رو مطرح میکنه، علوم متعارفه رو مطرح میکنه، مشخص هم میکنه، حتی مشخص میکنه که این مصادره پیش من نیست، میگه مصادرات اقلیدس پیش او مصادره است، پیش من نیست. اما تو حساب این تو طبیعی اینا تعیین نمیشه، از مقدمات استفاده میکنه، طبیعت خوندید دیگه، از مقدمات استفاده میکنه، هیچیش هم مشخص نمیکنه که مقدمه چونه مقدمه نیست. گاهی بعضی جا میگه اصل موضوع، گاهی میگه. بله خب حالا یه چیزایی باید کجا اثبات بشه اینو عرض کردیم، یا ممکنه علم فوق اثبات بشه، یا ممکنه در باب دیگری از همین علم اثبات بشه، فعلا اثبات نشده است. خب پس در علم طبیعی هم از همه اینا استفاده میکنیم، در علم هندسه هم استفاده میکنیم، منتها در هندسه مشخص میکنیم، در طبیعی مشخص نمیکنیم. بقیه بحثا میمونیم شده و جلسه بعد.